بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هست در براهین عقلیه مبنی بر اینکه سان این آدم مدبر هست فعل او از روی تدبیر و حکمت جاری میشه فرمود که افعال، فعلها، کارها در یک قسمت بندی به دو دسته تقسیم میشه. یک فعل، فعل طبیعی است و فعل دیگر فعل تدبیری. فعل طبیعی را فرمود که تفاوتش با فعل تدبیری این است که فعل طبیعی دو ویژگی درش لحاظ نمیشه. ویژگی اول این بود که فاعل به فعل طبیعی ملاحظه نفع و ضرر نمی کنه. مثلا اگر آتش را جاری بکنیم بر روی یک متاع گران قیمت بر روی یک فرش ابریشمین به عنوان مثال، آتش با خودش ملاحظه این نمی کنه که این متاع نفیس گران قیمت ضرر وارد میشه. پس فاعل به فعل طبیعی ملاحظه نفع و ضرر نمی کنه. ویژگی دوم این هست که فاعل به فعل طبیعی آینده نگر نیست. اگر آتش بر روی فرش ابریشمین برافروخته بشه، قطعاً صاحب اون فرش آتش را هلاک میکنه، بر روی این آتش آب میریزه. ولی آتش آینده نگر نیست که الان وقت سوزانیدن نیست، الان نسوزانم، بعداً این فعل را جاری کنم. پس فاعل به فعل طبیعی نه ملاحظه نفع و ضرر میکنه و نه آینده نگره. ولی فاعل به فعل تدبیری، شخص مدبر، شخص حکیم، هم ملاحظه نفع و ضرر میکنه و هم آینده نگره. یک انسان عاقل، صاحب شعور، وقتی که قرار یک مکانی را، خانه‌اش را گرم بکنه، هیچ وقت با سوزانیدن متاعهای نفیس خانه‌اش را گرم نمی‌کنه، پولش را نمی‌سوزانه که هوا گرم بشه، خانه گرم بشه. فرش گران قیمتش را نمی‌سوزانه خانه گرم بشه، بلکه آتش را در جایی روشن میکنه که برای او منفعت داشته باشه، در هیزم هایی که ارزششون، بهایشون قلیله، در مکانی که مثل بخاری که به سایر اشیا صدمه‌ای نرسه، مدبره، از روی تدبیر فعلش را جاری میکنه، ملاحظه نفع و ضرر میکنه. ویژگی بعد فعل تدبیری این بود آینده نگره. اگر یک انسان صاحب شعور باشه، عاقل باشه، وقتی به این انسان ظلمی وارد بشه از طرف شخصی که مسلط بر او هست، از او قوی تره، این انسان صاحب تدبیر هیچ وقت همونجا در همون لحظه انتقام نمی کشه، چون جای انتقام در اون محل نیست. چون مغلوبه، چون هلاکش میکنن، ضعیفه، سر میکنه، مقود به زمان آینده میکنه در جایی که برای او منفعت داشته باشه، زرری و هلاکی متوجه او نشه. پس شخص مدبر آینده نگره، این هم ویژگی دوم. بنابراین این دو تعریف، دو ویژگی، بزرگوار علی الله مقامه ثابت فرمود به برهان عقلی که صانع این عالم مدبر و حکیمه، فعلش از روی تدبیره، خدایی که اشیاء را با فعلهای طبیعی ساخته جوری این اشیاء را در مواضع خودش استعمال کرده، طوری اینها را کنار هم چیده که تدبیر انسان این خدا واضح و هویداست برای هر صاحب عقل و هر صاحب شعوری، خیلی واضح و بدیهی است برای هر صاحب عقلی که اعتنا بکنه. بزرگوار علالله مقامه مثال زد در اثرات تدبیر صانع به بدن انسان، جایی که از تمام اشیاء به ما نزدیکتره و محلی که در اینجا هر قبضه ای از قبضات خلقت را داریم، در بدن هم جماد داریم، هم گیاه داریم، هم حیوان داریم، تمام قبضات را داریم، به راحتی مطالعه میکنیم تدبیر صانع را. فرمود که این بدن، نشأت این بدن، آغاز این بدن از کجا بود؟ از رحم مادر، نطفه ای که، قطره ای که در رحم مادر منعقد شد، آغاز این بدن این انسان بود. فرمود که در اون فضا که یک فضای تاریک بدون رنگ، بدون صدا، بدون مسافت، بدون غذا، غذاهای خارجی، یک فضای تاریک مبهم، صانع حکیم برای این جنین، برای این بدن، برای این انسان گوش خلق میکنه، چشم خلق میکنه، بینی خلق میکنه، زبان خلق میکنه، دهان خلق میکنه، معده خلق میکنه، روده خلق میکنه، اعضا و جوارحی خلق میکنه که مربوط به زمان آینده است و اینها را به قسمی خلق میکنه و هر کدام را در جای خودش قرار میده که نهایت انتفاع و منفعت از هر عضوی برای این انسان حاصل میشه. انسان در آینده قرار به جهانی متولد بشه، در اون جهان رنگها هست و نورها هست. خدای متعال برای این بدن، این انسان چشم خلق میکنه در جایی که هنوز به چشم هیچ احتیاجی نداره، چشمی که چقدر درش تدبیر و حکمت به کار رفته، چطور اشیا را به اندازه واقعی خودش با وجود این کوچکی و عدسی بودنش میبینه. گوشی خلق میکنه برای جهان بعد که در اون جهان صداها هست، چطور این گوش این صداها را درک کنه. بینی خلق میکنه، دهان خلق میکنه، زبان خلق میکنه. بعد در هر کدوم از اینها چقدر حکمتهای متفاوت به کار میبره. معده خلق میکنه و شش خلق میکنه، جایی که قرار غذا در اون تلخ بشه و هضم بشه، سوراخش را، این مری را درش درچه دریچه قرار میده که همیشه باز نباشه، غذا درون این فاسد نشه، گندش همش خارج نشه. ولی سوراخ نای را که باید پیوسته هوا داخل و خارج بشه در حال خواب و بیداری متسع قرار میده، فراخ و باز قرار میده که انسان خفه نشه. روده ای که باید در این روده غذا سیر بکنه و صوافی غذا جدا بشه، فضلات غذا دفع بشه، با مسیرهای پرپیچ و خم طولانی قرار میده، کیسه صفرا را جای خودش قرار میده، کبد را چطور قرار میده که چجور خون بسازه، خون را در ظروفی در محفظه های خون را قرار میده که در بدن ریخته نشه، منتشر نباشه، انسان نمیره همون اول، چطور قلب را قرار میده و هر کدوم از اینها حکمتهاش را بیان فرمود. دست ها را چطور قرار میده، انگشتان را چطور، انسانی که قرار راه بره استخوان های پاش را چجور خلق میکنه، چجور به واسطه اعصاب، به واسطه اعصاب این ماهیچه های اطراف استخوان ها فرمان داده بشه که هر کدوم از این استخوان ها به اراده انسان حرکت بکنن، تکان بخورن، چجور زانو را خلق میکنه. خود خلقت زانو از جمله عجایبه. چجور به طرف عقب خم بشه، انسان به سمت جلو حرکت کنه، چجور این مفاصل استخوان‌ها را به هم متصل میکنه، چفت و بست میکنه، اینها در نباشه، اونجوری که انسان میخواد حرکت بکنه، منصدم نشه در طول حیات. سر زانوها را، کف پنجه ها را، حکمت‌های متعدد، تمام افعال تدبیریه. چقدر واضحه و هویداست در صنعت این حکیم. یک مقدار از عبارات امام صادق صلوات الله علیه را در حدیث مفضل خواندیم در عجایب این بدن، این صنعت خدا. یک مقدار دیگر از فرمایشات بزرگواره انشاءالله بخوانیم، درش نکته های دیگر هم داره غیر از اثبات تدبیر مدبر بودن صانع. حضرت می فرماید در ادامه حدیث که اتل الفکر یا مفضل، فکرت را به کار ببر ای مفضل، فصوت و کلام، در کلام انسان، و تهیت آلاتهی فل اسنان، چطور خدا به واسطه اسنان دندانها و هنجره و زبان و لبها برای انسان کلام خلق میکنه که مقصود خودش را این انسان بیان کنه، چطور نغمات خلق میکنه که حزن خودش را با صدای محزون یا فرح خودش را با صدای مفرح القا کنه. میفرماد فالحنجره، حنجره کل انبوبت لخروج صوت و لسان، لوده‌ای میمانه، مثل لوده مانندی میمانه برای خارج شدن صدا، و لسان و شفتان و اسنان به صیاغت الحروف و نغم، زبان، لبها و دندانها برای ساختن حروف و نغمات. بعد حضرت می فرماید الا ترا ان من سقطت اسنانه لم یقم سین، و من سقطت شفته لم یصحح الفا، و من ثقل لسانه لم یفسح الرا. می فرماید که نمی بینی کسی اگر که دندان او افتاده باشه سین را درست ادا نمی کنه. اگر کسی که لب او شل باشه، افتادگی داشته باشه، فا را درست ادا نمیکنه. کسی که لسانش ثقیل باشه و سنگین باشه، حرف را را نمیتوانه درست بیان کنه. چقدر راحت زندگی میکنیم و غافلیم. بعد حضرت میفرماد که تشبیه میفرماد این حنجره را، این دستگاه تولید صدا را و کلام را، میفرماد که اشبه شیئا بذلک المزمار الاعظم، مثل یک نی بزرگ میمانه، یک عادت موسیقی که نغمه ایجاد میکنه. بعد حضرت مثال میزنه، فالحنجره یشبه قصبه المزمار، یشبه قصبه المزمار. میفرماد حنجره مثل اون لوله این دم این نی میمانه. و رئه یشبه الزق الذی ینفخ فیه لتدخل الریح و الاضلات التي تقبض على الرئه ليخرج الصوت كالاصابع التي تقبض على الزق. میفرماد که یک نی را، حضرت اینجور تشبیه میفرماد، یک نی را دیدید، یک سری سوراخ ها داره، محل ورود هوا داره و جایی که باید هوا را در اینجا دمید، هوا را در نی میدمیم، در محل ورودش، ورودی این نی یک سوراخ داره و جلوتر شروع میشه سوراخ‌های دیگری که در ادامه این نی هست، سوراخ‌هایی که روی این هست و محل ورود این هوا. حضرت میفرماد که، حضرت تشبیه میفرماد، میفرماد عضلاتی که در ریه هست، با عضلاتی که در ریه داریم در این نی حنجره فوت میکنیم، میدمیم، نفخ میکنیم، فوت میکنیم در این نی حنجره. و حضرت میفرماد که با لبهامون و دندانهامون و زبانمون مثل انگشتانی که شخصی که نی میزنه نغمه‌های متفاوت و گوناگون ایجاد میکنه، با این هوایی که میدمیم در این سوراخ نی، در این حنجره، با اون عضلاتی که از روی اختیار این را فشار میدیم، ما اینجا نغمه های متعدد و کلام های متفاوت ایجاد میکنیم. نه تنها کلام متفاوت، بل حضرت میفرماد که فتسوق سفیره الهانا غیر انه و امکان مخرج الصوت یشبه المزمار بالدلالت و التعریف. میفرماد نه تنها کلمات ایجاد میکنیم، بلکه لحن های متعدد ایجاد میکنیم. یک شخصی که روزه میخوانه، یک شخصی که نغمه میخوانه، چطور کلمات را با لحنها و نغمه های مختلف به واسطه این دستگاه تولید صدا و لحن به چه راحتی ایجاد میکنه و قصد دلش را، قصد درونش را به طرف مقابلش القا میکنه. بعد حضرت میفرماد که از اینکه این دستگاه صوت را ما تشبیه کردیم به نی، در حقیقت باید که این تشبیه ما باید نی را تشبیه به این کنیم، یعنی خلقت این کجا، خلقت نی کجا، درست کردن نی و فلوت کجا، ادوات موسیقی کجا، کجا میتوانه با این برابری و قیاس کرده بشه. میفرماد در مقام تشبیهه. چطور وقتی یک آلت موسیقی را میبینیم شک نمی کنیم صانع داره، صانع مدبر داره، اون وقت در یک همچو دستگاهی، در یک همچو سازمانی چه کسی میتوانه در حکمتش و تدبیرش شک کنه؟ بعد امام علیه السلام ادامه مطلب میفرماد، میفرماد که این حنجره فقط برای این نیست که با این صدا و لحن ایجاد کنیم، بلکه این حنجره کارهای متفاوت دیگری داره. ما با این حنجره هوا را به درون میدمیم برای زنده شدن و تازه شدن بدن. حالا امروزی ها میگن اکسیژن وارد بدن میکنیم. پس یک حنجره فقط برای ایجاد صدا به کار نمیره. یا حضرت میفرماد باللسان تداغ و تهم، با زبان فقط حروف را بیان نمی کنیم، با زبان غذا را می کشیم، با زبان غذای فاسد را از غذای تمیز جدا می کنیم، از غذای طیب تمیز می دیم. اگر یک غذای مزه این غذا عوض شده باشه، فاسد شده باشه، با این زبان تشخیصش می دیم. می فرماد که با دندان فقط صدا ایجاد نمی کنیم، با دندان غذا را می جویم، آسیاب می کنیم. می فرماد با لبها فقط حروف را ادا نمی کنیم، بلکه به واسطه لبها غیر از این که این شمایل ظاهری بدن، زیبایی به ظاهری بدن به واسطه لبها حاصل میشه. حضرت می فرماد کسی که من سقطت اسنانا مسترخی از شفه، اگر کسی دندانهاش رو افتاده باشه، اینهایی که دندان مصنوعی دارن در می آرن، می فرماد نگاه کنید اینها مسترخ یا شفه هستن، چطور لبهاشون آویزانه، چقدر ظاهر مشبهی دارن. ان الله جمیل و یحب الجمال، چطور با این حکمتهای متعدد چه زیبایی های خلق کرده در اینجا. بعد حضرت چه می فرماد؟ می فرماد که این لب با این لب به شفتنگ و ترشف و شراب، وقتی آب می آشامیم به واسطه این لب یواش یواش این آب را مک می زنیم و داخل بدن می کنیم. اگر این لب نباشه چطور این حجم آب را کنترل کنیم؟ حضرت می فرماد اگر این لب نبود، یصل الی الجوف منه بقصد و قدر لا یثج ثجا فیغص به الشارب او یمکه فی الجوف، اگر لب نبود مقدار زیادی آب یک دفعه وارد بدن می شد، همینجا گلوگیر ما می شد، خفه می شد. مقدار زیادی آب از همینجا بر فرضی که اگر خفه هم نمی شدیم وارد در معده می شد، ریه می شد و فضای بدن را فاسد می کرد، مجروح می کرد. پس به واسطه لبها ورود آب را به بدن کنترل می کنی. بعد حضرت می فرماد که در حکمت دیگر لبها، کالباب المطبق علی الفم یفتحهما الانسان اذا شاء و یطبقهما اذا شاء. می فرماد چطور با این لب ما فضای دهان را کنترل می کنیم؟ هر وقت بخوایم دهانمون را ببندیم، هوای سرد بیرون، گرد و غباری، یک شیء خارجی، مگسی وارد دهان نشه. هر وقت بخوایم غذایی بخوریم، آبی بخوریم، این دهان را، این لب را باز کنیم، چطور به اختیار ما حرکت میکنه؟ چقدر راحت زندگی میکنیم؟ در دست اراده و کنترل ماست، ولی ازش غافلیم. بعد حضرت میفرماد ففی ما وصفنا من هذا بیان و ان کل واحد من هذه الاعضاء يتصرف و ينقسم الى وجوه من المنافع. میفرماد پس هر عضوی که این خالق حکیم ساخته در این بدن فقط از این برای کار بر نمیاد، حکمت‌های متعدد، تدبیرهای متعدد، چطور زنجیروار اینها را در کنار هم در محل‌های خودش برای اون کارهایی که قرار برای این کارها از این بر بیاد ساخته شده و قرار داده شده. بعد حضرت وارد در دیگر حکمتها میشه، میفرماد که لو رأیت الدماغ اذا کشف عن مغز انسان، اگر این مغز را، این کاسه سر را باز کنی، لرأيته قد لف بحجب بعضها فوق بعض، میبینی این کاسه سر از پرده های متعددی تشکیل شده، بعضی بالای بعضی، لتصونه من الاعراض، که حفظ کنه این مغز لطیف را از صدمات بیرونی. میفرماد مغزی که به منزلت میفرماد مغزی که به منزله قصر و کاخ برای این بدن، تمام حواس متعدد در مغز قرار داده شده، در همین سر، چشایی، بویایی، بینایی، تمام این اعصاب متصل به مغزه. و پس این مغز، حفظ این مغز از اوجب واجباته. چطور این را در جای خودش محفوظ و مسئول قرار داده؟ چطور مثلا بینی را بالای زبان قرار داده؟ می فرماید یکی از کارهای بینی فقط این نیست که انسان بو را بچشه، یکی از اعمال بینی این هست انسان از این غذا، یکی از راه‌های لذت غذا از راه بوی این غذاه، یکی از راه‌های فهمیدن صلاح و فساد غذا از راه بینیه. چطور بینی متصل شده با سوراخی به دهان، به زبان متصله؟ چطور غذا را بو می‌کنیم و می‌چشیم؟ به چه راحتی؟ اگر بینی در اینجا قرار نداشت، در جای دیگر بود، چطور این غذا را تشخیص می‌دادیم؟ چطور از این غذا لذت می‌بردیم؟ بعد حضرت اینجا به مطلب دیگر اشاره می‌فرماید، موهای روی سر. خدایی که مو را روی سر انسان خلق کرد، می‌فرماید که حتی صار به منزلت فرق للرأس. این مو مثل یک پوستینی برای سره. سر را از گرماها و سرماهای خارجی حفظ کنه. بعد ادامه حدیث را میخوانی، مفضل سوال میکنه آقا چرا خدا قرار داد نور رویش بکنه انسان هی بچینه؟ انشاءالله به اینجا میرسیم به زودی. پس همین موی سر چطور خدا در جای خودش قرار داده؟ اگر این مو روی پیشانی بود، توی چشم بود، چقدر قوی بود، چقدر انسان متعذی می شد؟ چطور هر کدوم در جای خودش قرار داره؟ بعد حضرت می فرماد تأمل یا مفضل الجفن علی العین. نگاه کن پلک های روی چشمت را، مثل پرده بر روی این چشم آویخته شده و شیاری داره مثل شیار کمان و یک محفظه‌ای مثل قار درست شده در اینجا که خدا چشم را در این قار قرار داده و این پرده را روی این چشم کشیده که هر وقت اگر گرد و غباری آمد پرده را بکشی وارد چشمت نشه، اگر نور زیادی آمد که چشمت منصدم بشی این پرده را بکشی که چشمت متعذی نشه، فاسد نشه. و ما علیه من الشعر، چطور بر روی این پلک چشمت مژه ها را رویانید غیر از زیبایی ظاهرش؟ اگر آبی عرقی از بالا سر زیر میشه وارد چشم نشه. میفرماد یکی از کارهای مژه، مرحوم آقای همدانی میفرماد، اصلاح دید انسانه. تیره بودن این مژه سبب میشه انسان دید دقیق‌تر و تیزتری داشته باشه. چطور هر کدوم در جای خودش چقدر حکمت داره؟ بعد حضرت می‌فرماید در ادامه حکمت‌ها تدبیر صانع، اصلا اینجا جای مجال فکر کردن نمی‌مانه، شکی باقی نمی‌گذاره. می‌فرماید که من جعل لمنافذ البول والقائط اشراجاً، اون خدایی که، اون صانعی که دریچه های خروج ادرار و مدفوع را به دست انسان قرار داد، سر اینها دریچه گذارد که همینجور هر وقتی خواست خودش خارج نشه، دریچه داشته باشه به اختیار انسان. لئلا یجریا جریانا دائما فیفسد الانسان عیشه. اگر اینجور بود که اینها هر موقع خودشون قرار بود جاری بشن، چقدر عیش ما فاسد می شد، چه زندگی کثافتی داشتیم. بعد حضرت می فرماد فکر یا مفضل. گفتی ما فقراتش را می خوانیم، حدیث طولانیه. فکر کن ای مفضل، لمسار مخ الرقیق محسنا فی انابیب العظام. نگاه کن خدا نخاع را، نخاع نرم و نازک را چطور در این استخوان صلب ستون فقرات قرار داد. استخوانهایی که پشت سر هم قرار داده بشن یک مجرای درست بکنن برای نخا، نخایی که یک ضربه سوزن بهش برسه انسان فلج میشه، از کار میفته. چطور این نرم و نازک در این مجرا قرار داده، انسان خم میشه، راست میشه، میخوابه، مینشینه. بعد حضرت میفرماد لمه سارد دم و سائل محصورن فی العروب به منزلت ماء فی الظروف الا بتثبته فلا یفید. چطور خدا در این رگها این خون را جاری کرده که اگر این رگها نبودن خون در بدن منتشر میشد؟ خونی نداشتیم که برگرده تصفیه بشه، روحی جریان داشته باشه بر این خون. بعد حضرت می فرماد لما صارت الاضراف على اطراف الاصابع. چطور خدا این ناخونها را روی این انگشتها قرار داد؟ الا بقایتا لها، برای حفظ این انگشتها و معونتا على العمل، این که کمککار کار انسان باشه. دیدید وقتی ناخونها را از بیخ بچینیم خیلی از کارهامون معوق میشه. قرار داد اینها را هی بچینیم در بیاد، هی بچینیم در یک اندازه همش محدود و معین باشی. گفتیم حکمت داره در این در آمدنش هم. حضرت ذکر می فرماد. بعد حضرت می فرماد اشاره به تدبیر در گوش، ظاهر تدبیری که در گوش انسانه. می فرماد لنه سار داخل الاذن ملتویین که هیئت لودر. چرا گوش انسان حلزونی شکله؟ چه پزشکی مثل امام صادق صلوات الله علیه اینجور بدن را تشریح میکنه؟ میفرماد چرا گوش انسان حلزونی شکله؟ الا لیتر دفیه صوت حتی ینتهیه الى السم و لیکسر حمت الریح فلا ینکه فی السم. می فرماد این گوش حد از اونی شکله و با مجرای صوت و صدا داخل در گوش میشه تا برسه به پرده گوش، تا برسه به اون استخوان‌های سم. چرا این خدا این فضا را، این فاصله را قرار داد؟ می فرماد اگر نبود این فضا، این فاصله، به هر جریان بادی، دیدید این میکروفون‌هایی که در بیابان‌ها میرن مصاحبه بگیرن در یک فضای باز، صدای هر بادی در این میپیچه، داخل میشه. قرار داد این حلزون شکل را که این شدت باد را و هوا را بگیره، تلطیفش بکنه، این را مهیا بکنه که گوش به آسانی این صدا را بشنوه، جهتش را بفهمه. بعد امام علیه السلام میفرماد که لما حمل الانسان على فخذي و اليتي هذا اللحم. روی زمین می نشینیم چقدر راحت. حضرت می فرماد در این تفکر کن، چرا خدای متعال این چربی را، این گوشت زیاد را در ران و در سرین انسان قرار داد؟ الا لیقیه من الارض فلا یتألم من الجلوس علیها. چون اگر این گوشت زیاد، این پیه زیاد در اینجا نبود، به هر نشستنی استخوان‌هامون پوستمون را گداخته میکرد، استخوان‌هامون منصدم میشد. بعد امام علیه السلام وارد در بقیه خلقت میشن. من جعل الانسان ذکرن و انثا. چطور خدا انسانها را یکی نر آفریده یکی ماده؟ الا من خلقه متناسلا، برای اینکه این انسان نسلش بقا داشته باشه. و من خلقه متناسلا الا من خلقه معمدا. خب هیچ کس به قول مرحوم آقای همدانی عند الله مقامه برای رضای خدا نمی آمد درد سر بچه بکشه. خدا این انسان را آرزومند قرار داد برای تولید نسل، درش قربه شاهیه قرار داد که این نسل حفظ بشه. و من اعطاه آلات العمل الا من خلقه عامدا و من خلقه عامدا الا من جعله محتاجا. می فرماد که خدا این انسان را جوری آفرید که محتاج به عمل یک دیگر باشن، مرد محتاج به زن، زن محتاج به مرد، انسان محتاج به نانواست، نانوا محتاج به بزازه، بزاز محتاج به خیاطه. هر کسی را یک روحیه، یک احتیاجی درش قرار داد، اینها را در کنار هم آفرید، عملها را از دست یک دیگرشون جاری کرد. بچه می فرماد، می فرماد من خصه بالفهم الا من اوجب له الجزا. انسان را صاحب فهم قرار داد تا موجب جزا باشه، ثواب ببینه، عقاب ببینه. چرا انسان را خدا مدنی و تر خلق کرد؟ می فرماد سرکاله ها علی الله مقامه. اگر انسان مثل حیوان پوستش روی خودش بود، قضاش در غریزه خودش بود، هر کی داخل یک سوراخ، یک غار، یک لانه، چطور دعوت انبیا و حجت ها به این انسان می رسید؟ پس اینها را مجتمع آفرید، محتاج به هم آفرید. در اینها غریزه قرار نداد که محتاج به تعلیم و تعلم باشند، به واسطه این راه بیفتند به دنبال انبیاء علیهم السلام. بعد حضرت می فرماد که من یکفیه مالا تبلغه و حیلته الا من لم یبلغ مدا شکره. این انسان با این خلقت، با این تدبیر، با این حکمت، می فرماد بعضی وقتها خدا این را جوری قرار داد که تدبیرش راه به جایی برای او نبره، محتاج به خدا بشه، به یاد خدا بیفته، عاجز بشه، ناچار بشه. چقدر در خلقت این انسان عجایب هست. بعد امام علیه السلام می فرماد که فکر و تدبر ما وصفته، هل تجد الاهمال على هذا النظام والترتيب. میبینی یک سستی اینجا واقع شده باشه، اهمالی میبینی در اینجا؟ تبارک الله اما یصفون. بعد حضرت ادامه، چون حدیث را میخوایم امشب تمام کنیم، سریعتر میخوانیم چون مطالب بسیار جالبی داره. میفرماد فیستجیز و ذو فکر و رویت ان یزعم ان مثل هذا یکون بالاهمال. میفرماد کسی جرأت نمیکنه اینجا شک بکنه. میتوانه طرف سر بقیه را شیره بماله، میتوانه هر لفظی کلامی از دهانش خارج کنه، کسی سر وجدان خودش را کلا نمیتوانه بگذاره. بعد امام علیه السلام میفرماد که لو رأیت فردا من مصراعین فیه کلوبون. اگر ببینی دو تخت در را، دو لنگه در را با یک چفتی اینها را به هم بسته باشن، شک میکنی که آیا این سانه ای داره که این دو لنگه در را برای کاری ساخته که اینها را با هم چفت و بند کرده؟ بعد حضرت می فرماد هاکذا تجد الذکر من الحیوان که انه فرد من زوج مهیا من فرد انثا. چطور خدا این چفت و بست را در این انسان و حیوان قرار داده که نر با ماده خودش چفت و بست باشه؟ چطور این نطفه واقع بشه در اینجا که در وقتش اون چفت و بست ها به اندازه خودشون برسن، از اندازه هاشون خارج بشن؟ امام می فرماد اگر اینجور نبود چقدر انسان قبیح بود ظاهرش، چطور می توانست رفت آمد کنه، زندگی بکنه؟ خدایی که این همه تدبیر به کار برده، وقت انسان همش از این تدبیر خدا مثل زندگانی حیوانات، صبح تا شب دنبال جفتگیری. برای جفتگیری خلق نشده این انسان، خلق شده خدا را بشناسه، عبادت کنه. بعد حضرت می فرماد که اعتبر الان یا مفضل به عظم نعمت علی انسان فی مطعمه و مشربه. می فرماد که مفضل فکر کن در این انسان، در طعام انسان، در نوشیدنی های انسان. بعد حضرت می فرماد فکر کن در دفع این انسان، چطور خدا محل دفعش را مسئول قرار داده، در جای خودش چطور این را با اون پیها و گوشت ها و چربی ها مستور کرده در جای خودش، نه در جلوتر نه در بالاتر. چطور به چه راحتی انسان این فضلات را از خودش خارج میکنه؟ اون وقت چطور راحت هم به این خدا کفر میبرزه؟ بعد حضرت در ادامه شروع میفرماد به حکمت‌های متعدد که یک دیگر از حکمت‌هاش را چون گفت اشاره کرده بودیم ذکر می‌کنیم. در رویش مو در بعض از این اعضای انسان مفضل سؤال می‌کنه مولای من چرا خدای متعال اینجور قرار داد که مو رویش کنه انسان بچینه؟ حضرت فرمود که خدا مو را در جاهای خودش قرار داد. اگر قرار بود کف دست تو مو داشته باشه، چشم تو درش مو داشته باشه، در دهان تو مو برویه، چقدر بیچارگی داشت. فرمود این انسان در درون بدنش اضافاتی داره، سوداهایی داره، باید به واسطه این مو خارج بشه. قرار داد که این موها را سریع به سریع بچینه که این اضافات خارج بشه. وقت بعضی ها چقدر جاهلن، نادانن که جلو به رویش این را میگیرن، به قول خودشون لیزر میکنن، کوفت زهرمار میکنن، جلو به خلقت و تدبیر خدا را میگیره، خودت را بیچاره میکنی. تمام این خلقت روی تدبیر، روی حکمت و برنامه ساخته شده. بعد حضرت میفرماد که نه تنها در انسان، در هر حیوانی که نگاه میکنی، چقدر روی حیوان متناسب با این بدن حیوانه. هر حیوانی اون روحیه‌ای که داره، ویژگی و خصلتی که داره، چطور متناسب با این بدنی ساخته میشه، حدیث خیلی مفصله. حضرت شروع میکنن به عنوان نمونه به تک تک اعضا را تشریح کردن، حتی دندانها را ذکر میفرمان. چطور بعضی دندانها دندان آسیابه، بعضی دندانها مثل دندان نیش برای کندن، بعضی دندان ها مثل صنایع برای بریدن. این دندان صنایع چرا عقب نیست آسیاها جلو باشه؟ چقدر اینها حکمت داره. چرا در درون شکم مادر دندان ها نرورید؟ چون بچه ابتدا باید از شیر مادر تغذیه میکرد، مانع بود دندان برای نوزاد جنین. از عباراتی که خواندیم مسلمه، بدیهی، واضح، الحمدلله که صانع این خلقت، این آفرینش از روی تدبیر ساخته، از روی حکمت ساخته. انشاءالله باید ببینیم صانع برای چه ما را ساخته. فرمود، مکرر می فرمان، نه ساخته بخوریم، بخوابیم، جفتگیری کنیم، نساخت گناه کنیم، فسق کنیم، تظاهر به گناه کنیم. ما را ساخته معرفت حاصل کنیم. اگر 50 سال دیگر کسی در این مجلس بیاد، احدی از ما در این مجلس نخواهد بود. 50 سال دیگر احدی از ما اینجا نیست، همه زیر خاکیم. انشاءالله امام علیه السلام ما را بیدار کنند. چقدر غافلیم، چقدر خوابیم، چقدر بد حسرت خواهیم خورد، چقدر تکلیف به ما واضح‌تره، چقدر حجت به ما واضح‌تر رسیده و چقدر تکلیف ما سخت‌تره نسبت به مردم. انشاءالله خود حضرت ما را بیدار کنن، متذکر کنن، ما خودمون را با مردم مقایسه نکنیم. مرحوم آقای همدانی عبدالله مقامه می‌فرماد بد شما از بد مردم خیلی بدتره. مردم در خانواده هایی متردد شدن، زیاد آشنا نبودن، خبری نداشتن. ما پدران ما را آگاه کردن، خدا خیلی حجت به ما تمام کرد. ما اگر بد باشیم خیلی بدیم، خیلی تکلیف بر ما سخت داره. عمر دنیا قلیله، انشاءالله حضرت ما را بیدار کنه، متذکر کنه که بعد انشاءالله حسرت این روز را، این یوم را، این عمر را نخوریم. عمری که قلیله در برابر جهانی که بی انتهاست، بی ابتدا و بی انتهاست. انشاءالله خود حضرت ما را متذکر کنند، دست ما را بگیرند، ما را در همین دنیا بیدار کنند و روز به روز بر محبت ما، مودت ما، اخلاص ما، تصحیح اعمال ما، ظاهر ما، باطن ما انشاءالله دست ما را بگیرند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.